اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت النبویه و سولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و الشجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوت النقویه و الهیبت الاسکریه والغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرعو الالله. شب میلاد با سعادت حضرت صدیقه اطهر فاطمه زهرا سلام الله علیها است و همچنین بعد 14 قرن میلاد مسعود فرزندشون حضرت روح الله، هدیه به ساحت مقدس حضرت زهرا اولاد طاهرینشون ائمه هدا علیهم السلام و عرض تبریک به نبی مکرم اسلام و حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها و به ویژه عرض تبریک به حضرت مبارک امام عصر و رهبرمون یه صلوات دیگه تقدیم کن. اللهم صل على محمد و آل. خب اینجا آدم میمونه از کجا شروع کنه. آیاتی که امشب تلاوت کردیم در این جلسه پر نور قرائت قرآنمون دغدغه ها و اهتمام صدیقه اطهر سلام الله علیها بود و سوره مبارکه محمد، اللهم صل علی محمد فرجه، و سوره مبارکه فتح که امشب به بخشی از فتح، یک صفحه از فتح و کمتر از یک صفحه البته، و سوره مبارکه منتصر به رسول اکرم، داستان هر روز عالم اسلام و البته مهمترین مسئله در عالم اسلام. اجازه بدید من از همین آیات استفاده کنم، یعنی مطلع بحثمون کلام خود خدای متعال باشه، البته برای ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها به خصوصه. وقتی ما سوره داریم در قرآن، یعنی از آیات الهی، کلام وحی در ارتباط با به دنیا آمدن حضرت زهرا سلام الله علیها نازل میشه، خود این نشون دهنده ای عظمت این مولد با سعادته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انا اعطینا کالکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یکی از کرامات الهی به حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، یکی از کرامات الهی، تفضلات الهی، عنایات الهی حضرت زهرا بود. حضرت زهرا رو خدا برای رسول الله به این دنیا آورد، نه برای ما. انا اعطینا که الکوثر، ما کوثر رو، حالا خدای متعال از دختر رسول خاتم به عنوان کوثر استفاده میکنه، نام میبره. حالا ما داریم تو قرآن کریم اسم مقدس نسوان مطهر رو داریم، مریم، اینها رو داریم، ولی نام حضرت زهرا سلام الله علیها که البته در آسمان، در آسمان ها منصوره، خدای متعال قرار داده در روی زمین انواع اقسام نام های مبارک، حضرت حق نامی رو میبره از حضرت زهرا که واقعا مستجمع جمیع کمالات کوثر ما به تو کوثر عطا کردیم. کوثر یعنی چشمه همیشه فیاض، همیشه جوشان. حضرت زهرا سلام الله علیها 1400 سال پیش به دنیا اومدن، الان امروز از برکت وجود حضرت زهرا، تفکر حضرت زهرا، منش حضرت زهرا، زیگ حضرت زهرا، همه بهرمندن، همه عالم بشریت بهرمنده. بشریت مرهون صدیقه کبرا سلام الله علیه است. خدای متعال با آفریده، با به دنیا آوردنه، چون آفرینش حضرت که بود برای خود حضرت حق، با به دنیا آوردن حضرت زهرا سلام الله علیها، یک انسان کامل به معنای حقیقی رو به نمایش گذاشت، عرضه داشت. یک انسان کامل، کامل، اون هم در دوران رسول مکرم اسلام، دوران رسول اکرم، نسبت به همه ادوار دوران خاصه، چون مأموریت پیغمبر نسبت به همه انبیای مأموریت خاصه. ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله ولو کره المشرکون. بناست رسول اکرم، رسول خاتم، پیغمبر ما، امر حق رو اقامه کنه به تمامه. خب برای همین منظور هم خدا فاطمه اطهر رو به او کرامت میکنه، برای بقاء وجود رسول اکرمی که الان آیاتشو خوندید، توزروح و توقروح، دستور به تعظیم رسول اکرم میده مستقیما در قرآن. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ما به تو کوثر عطا کردیم که تو رو باقی بداریم. اونهایی که به تو طعنه میزنن میگن او فرزند پسری نداره که بخواد راهش رو ادامه بده، مسیرش رو ادامه بده، مشرکین که طعنه میزنن اونها ابترن، اونها بریدن، اونها قطعن، اونها دوره و زمانشون تمام خواهد شد. با فاطمه اطهر وجود اقدس حضرت رسول ابدی خواهد شد. خلاصش این، ما تو رو با حضرت زهرا نگرت میداریم. انا اعطیناک الکوثر، پاشو فصل لربک وانحر، نماز بگذار، نهر کن، تسبیح بگو، شکر کن، نهر کن قربانی. یک قربانی شطور که پیغمبر چندین شطور قربانی، شطور نهر کن. ان شانئک هو الابتر، دیگه دغدغه نداشته باش، تو با فاطمه اطهر باقی میمانی، همیشه هستی. رسول اکرم رو شما ببینید، اشرف مخلوقات، اشرف انبیاء و المرسلین. بقاء وجود رسول اکرم در عالم حالا اهمیتش چقدر زیاده؟ خیلی مهمه. نگاه خدا به حضرت زهرا با نگاه ما به حضرت زهرا چقدر تفاوت میکنه؟ نگاه خدای متعال به حضرت زهرا حیات نبی اکرمه. فمو لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تو رو خلق نکرده بودم یا رسول الله، افلاک، آسمان ها و زمین رو خلق نمی کردم. یعنی همه هستی تو فعل وجود نبی مکرم اسلامه. خب لولا علی لما خلقتوک، اما علی رو خلق نمی کردم، تو رو نمی آفریدم. چون جریان امامت و رهبری و هدایت امت توسط پیامبر با ولایت با علی ابن ابی طالب ادامه باید پیدا کن، لولا فاطمه لما خلقتکما. خب اساسا جریان امامت و ولایت رو فاطمه حفظ خواهد کرد. امیرالمؤمنین شخصا، شخصیتا این جایگاه امامت و ولایت رسول مکرم رو حفظ میکنه. حضرت زهرا اساس ولایت رو حفظ میکنه تا قیامت. چون اگه قرار بود کار، یعنی اراده خدا برای خلقت پیغمبر و امیرالمؤمنین یه جایی تمام شه، کار خدا مقطعی باشه، تصمیم و اراده خدا مقطعی باشه، یه جایی قرار بود تمام بشه، خب این کار ناقص بود دیگه. تو دوران زندگی دنیا، یعنی زندگی این ماده، تو این دوران باید جریان امامت یعنی جانشینی خدا محرز باشه، باید همه در دسترس همه قرار بگیره. هیچ زمانی نباید زمین از حجت خالی باشه، لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. خب حضرت زهرا سلام الله علیها حجت رو حفظ میکنه در هستی. امام عسکری فرمود ما حجت خداییم بر مؤمنین، حضرت زهرا حجت خداست بر ما. حجت رو خدا حفظ میکنه. چه نقشیه نقش صدیقه اطهر سلام الله علیها، چه نقشیه. حالا این خدای متعال او رو، این شخصیت رو از جنس زن قرار داده. یعنی چی؟ یعنی خدای متعال چقدر به زن و به انسان، اولا به انسان، ثانیا به زن، چقدر ارزش قائل شده؟ چقدر ارزش قائل شده؟ شما الان در غرب این موجود رو، این زن رو چقدر حقیر میبینید؟ خیلی عجیبه، خیلی عجیبه در غرب. این روشن فکر نماهای واقعا بی سرمایه، فقیر، مستضعف، نمیدونم چی بگم، نخوام جسارت بکنم. حالا در شب ولادت با سعادت حضرت زهرا کلام زشت نخوام بگم، بیمایه، بی سرمایه. آخه چی داره در قلب از جهت انسانی؟ چی داره زن؟ این یک نمونه از خلقت احسن الخالقین، یک نمونه از انسان. توی یه فیلمی دیدم این شیرازی سخنرانی میکنه، میگه خدا چند نوع حیوان آفریده، یکیش زنه. واقعا آدم وقت اسم خودش هم میذاره روحانی، مرجع کردید که هیچی، آیت الله که هیچی، روحانی، انسان. واقعا زن رو شما اینجوری میبینید؟ زن چه موجودیه؟ چقدر خدا برای زن ارزش قائل شده؟ دستور عفاف، حجاب برای چی برای زن آمده؟ البته عفاف و حجاب برای مرد هم هست، منتها مؤکداتش برای زن در قرآن دیگه تصریح میشه به عینه، شناخته نشن تا مورد تعدی چشمها و دلهای مریض قرار نگیرن، مسموم بمونن. خدای متعال با قواعدی محدود کننده زن رو حفظ میکنه. بله محدودیت ایجاد میکنه، ولی این محدودیت برای مسئولیت. شما طلا شمش داشته باشی همینجوری نمیزی تو کف حیاتت، یه جایی این یه میداری که از چشم دزدان و رهزنان در امان باشه. چقدر خدا احترام میذاره برای زن. من تا مدت ها میگفتم خدایا چرا؟ حالا تو این فیلم ها و اینا زیاد میبینیم، توی بعضی از این تسالون هم که دیگه فضای مجازی دیگه خیلی چیزای زندگی غربی رو دیگه علنی نشون میده. شاید مثلا تو فیلم های سینمایی بعضی صحنه ها رو نشون ندن عمدن، ولی یه جاهایی نشون میدن. مثلا شما تو فیلم های سینمایی کمتر خواستگاری رو میبینید، فیلم های رایج عموما، اون خواستگاری که الان تو غرب رایجه، خواستگاری مرد از زن برای ازدواج. اما مثلا توی فضای مجازی الان دیگه زندگی غربیه دیگه، اومده دیگه همه چی. مثلا میبینی یه نفر که به کسی درخواست ازدواج میده، اون زن اصلا از خود بی خود میشه، عشق میریزه، زمین آسمون میپره، داد میزنه، جیغ میزنه. مدت ها میگفتم چرا اینا اینجوری میشن؟ ما هم خواستگاری دیدیم، ما هم خواستگاری دارن. بعد آدم میاد نگاه میکنه فرهنگ غرب یه چیزیه که اساساً از ازدواج مردانشون فراری هن. میگه چرا من مقید باشم برای اینکه یک انسان دیگری که شریک زندگیتم میخواد باشه، میگه چرا من باید مقید باشم برای اینکه اون رو تأمین کنم؟ چون بالاخره به قوانین غربم باید نیمی از داراییشو با او تقسیم کنه. شما این طرف میگید نفقه او رو باید بده، اون طرف هم یه قواعدی دارن، نیمی از داراییشو میگی من دیوانم نیمو از دارایی ما بدم، من میخوام متلذذ بشم از یک زن. متلذذ میشه، بچه دار هم میشه، نمیدونم زندگی میکنن سالها، ازدواج میکنن تا مقید نباشن به این که برای زنشون هزینه کنن. این برای زن انقدر ارزش قائل نیستن. شخصیت‌های مختلفی رو توی غرب شما می‌بینی اینجوری هن که همه شخصیت سینمایی، شخصیت ورزشیه، 3 تا 4 تا بچه داره، تازه رفته ازدواج کرده، بعد بوق و کرنو تمام دنیا، آی فلانی ازدواج کرد. با کی ازدواج؟ با کسی که تا حالا 3 تا بچه ازش داشته. حالا این چرا اینجوریه؟ حالا برای ما این امر از جهت شرعی خب مسئله پیدا میکنه، اما غرب واقعا چرا این شخصیت های اینها، چرا اینها حاضر نیستن به ازدواج؟ میگه زن انقدر ارزش نداره که من مرد برم منافعش رو تأمین کنم، ارزش نداره به اندازه که متلذذ بشم. بعدش هم هر وقتی که میخواد روام کن. اگر کسی بیاد به کسی پیشنهاد ازدواج بده، یعنی خودش رو مقید کرده که او رو تأمین مالی بکنه، لذا اون زن دیگه میخواد پرواز کنه. اون غرب بیچاره نمیدونه ما تو شرق، تو اسلام اصلا شرط عقد و این قرار میدیم. اولا شرط ارتباط و ازدواج قرار میدیم، عقد قرار میدیم، بعدم شرط عقد رو از روز اول نفقه قرار میدیم. از همون روز اول برای پیشنهاد ازدواج هم باید خرج کنه، این باید مهر و اینها تعیین کنه. اسلام از روز اول میگه این باید، این حریم حرمتش از جایگاهش باید حفظ بشه. این شخصیت زن توی اسلام، حالا یه بخشیش، یه بعدیش از جهت فکری و معنوی و تعالی روحی و اینها هم که دیگه عین مرد هیچ تفاوتی نداره. المؤمنون والمؤمنات، المسلمون والمسلمات، القانتون والقانتات، الصالحون والصالحات، الراکعون والراکعات، اونا دیگه بتن مقامات هم بود یکیه در رسیدن به قله ها یکی. بعد حالا شما در نظام هستی، خدا میخواد جریان رهبری بر عالم رو، نه بر بشر رو، بر عالم رو، چون ولایت رسول الله و ائمه معصومین که بر بشر فقط نیست، جن و انس و همه هستیه، همه، اون هم در همه عوالم، نه فقط تو این عالمی که ما میبینیمش. این جریان رو خدا به وسیله یک زن حفظ میکنه به نام صدیقه اطهر، اونم یک زنی که هر چه می گذرد نعمت وجودیش تکمیل تر می شود. این که دیگه خدا حضرت زهراست برای خودش گفت، وقتی اومدن پشت در، وقتی اون ملعون گفت می کشم شما رو، حضرت زهرا در ارتباط با این که او رو میخواد بکشه، حالا داره در رو آتش میزنه، چی فرمود؟ آیه قرآن یریدون لیطف انور الله، بخونید، به افواههم والله متهم نوره، نه تو نمیتونی من رو الان با کشتن از بین ببری، با کشتن، خب کشت 2 ماه 3 ماه هر چقدر،
بعد به شهادت رسید حضرت زهرا. چرا این آیه رو خوند حضرت زهرا؟ چون حضرت زهرا وجودیه که با کشته شدن که تمام نمیشه، بلکه تکمیل تر هم میشود. همین آیات که امشب خوندید چه آیات عجیبی. سوره مبارکه محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه. همین آیات که امشب خوندیم، الذین قتلوا فی سبیل الله فلن یذل اعمالهم، عملشون از بین نمیره. با کشته شدن کسی، با کشته شدن کسی اون شخص محدود نمیشه، جمع نمیشه. این بیچاره ها اینکه فکر میکنن با کشتن میتونن نابود کنن، واقعا از حماقت این هاسا. اتفاقا شهادت وقتی اومد یعنی تکامل. خرداد، 15 خرداد وقتی رخ داد، امام فرمود انتظار فرج از نیمه خرداد کشم. یعنی 15 خرداد با 15,000 شهید ما خیلی جلوتر افتادیم. یه روزی 15,000 تا شهید دادیم. بعد انقلاب اسلامی رسید به یه جایی، به یه بلوغی که 200,000 شهید داد. تو وقتی 200,000 شهید دادی یعنی دیگه تمومه. در تراز 200,000 شهیدی شما هی دارید تکمیل و تکمیل و تکمیل تر میشید. اون موقع با 200,000 شهید جنگتون با قدنامه تموم شد، دیگه جنگتون با قدنامه تمام نخواهد شد. 8 سال 7 سال جنگ آیندهتون با پذیرش قدنامه و صلح و گفتگو و مذاکره هیچ، بلکه با دست برتر تو سوریه و عراق برتر شما پیروز میشید، میرید میرسید به جایی که پیغمبر اکرم آرزوش داشت برسه. میرسید الان به دیوارهای بیت المقدس. چرا؟ خدا نمیذاره. مجاهدت و خون و کشته شدن همین جوری بره یه جا در یه صندوقچه محفوظ محدود بمونه. بیچاره ها نمیفهمن اینو، لذا میکشن. که فرمود بکشید ما را ملت ما بیدارتر میشود، این آیه قرآنه. فلن یذل اعمالهم سیهدیهم و یصلح بالهم. سیهدیهم و یصلح بالهم، کی سیهدیهم و یصلح بالهم؟ کسی که کشته شده در راه خدا. آقام که کشته شده تموم شده؟ نه دیگه. خدا می فرماد والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یذل اعمالهم سیهدیهم و یصلح بالهم. چه موانعی داشت کسی که به شهادت رسید؟ این موانعش رو از سر راهش بعدها برطرف میکنم، بعدها برطرف میکنم. سیهدی یصلح بالهم، مشکلاتش رو از سر راهش برمیدارم. مشکلاتی که حضرت زهرا اون روز داشت، انصار رسول الله و امیرالمومنین اون روز داشتن، اون مشکلات رو شما امروز نمیبینی. چرا نمیبینی؟ اثر خونه. چون حیات ایجاد میکنه، حیات رو به تعالی و رشد. خیلی خیلی عجیبه. من تفسیر نمیکنم، اما ترجمه آیه است. سیهدیهم و یصلح بالهم و یدخلهم الجنه عرفها لهم، بعدش هم که خلا بهشت. یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ينصركم و ثبت اقدامكم. شما وقتی که یاری میکنید خدا رو، شما خدا رو، شما رو خدای متعال شما رو یاری میکنه، قدم هاتون رو ثابت میکنه. و الذین کفروا فتعسن لهم و اذل اعمالهم. خب اونهایی که کافرن به جایگاه امام در جامعه، کافرن به آیات خدا، کافرن به احکام حق، فرماد ازل اعمالهم. اینا هرچی جلوتر میرن نابود میشن، اثر وجودیشون از بین میره. ذالک به انهم کرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. حالا چرا اینجوریه جلوتر خیلی زیباست. ذالک به ان الله مولا الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولا لهم. چون مؤمنین صاحب دارن، مولا دارن. منافقین و کفار مولایی ندارن، صاحبی ندارن. خب حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی که آمدن جسارت به حضرتش بکنن جان عزیزش رو بگیرن، فرمود یریدون لیطفه و نور الله به افواهم و الله متم و نوره، متم و نوره. برای خودشون این آیه رو خوندن و برای فرزندانشون متم. و ما هی تکمیل و تکمیل تر میشیم. شما هر کاری میخواید بکنید بکنید، هی تکمیل و تکمیل تر میشیم. لذا وقتی هزینه میکنه صدیقه اطهر، هزینه میکنه امیرالمؤمنین، مایوس نیست، مایوس نیست. شهادت میشه بشارت. وقتی پیغمبر اکرم راجع به شهادت امیرالمؤمنین باهاش حرف میزنه، چیکار میکنی؟ صبر میکنی؟ میگه یا رسول الله اینجا که مقام صبر نیست، اینجا مقام بشارته. کلام امیرالمؤمنینه. خب حالا حضرت زهرایی که ذاتن فیاض است، ذاتن فیاض است، چشمه جوشانه، حالا متمم بشه چه اتفاقی میفته؟ یعنی از صدیقه کبرا، اونهایی که 1400 سال پیش بهرمند بودن با اونهایی که الان بهرمندن خیلی فرق میکنن. اونهایی که الان بهرمندن خیلی بیشتر بهرمندن تا اون موقعی که تا اونهایی که پیش حضرت زهرا بودن. شما از صدیقه کبرا بیشتر بهرمندید تا اون اصحاب رسول الله که کنار رسول خدا بودن. هی تمام و تمام و تمام و تکمیل و تکمیل و تکمیل تر میشه. این فیض رساندن خدای متعال چه نعمتی حالا به رسول خدا داده. اصلا آدم هر جوری فکر میکنه رسول الله خیلی بزرگواره، ولی واقعا خدا یه چیزی به رسول خدا کرامت کرده که اصلا بی نظیر در نظام هستی. دختر نداده که، فقط دختر نیست، خود دختر عزیزه ولی فقط دختر نیست، خود وجود دختر نعمته، خود وجود دختر در خانواده علاوه بر این که نعمته موجب برکت هم هست. آیون اگر خواهر دارن خیلی احترامشو بگیرن، خیلی احترام همسرها رو بگیرید، خیلی احترام مادرها که دیگه مادر دیگه. بعد وقت جالبه ها، همین دختر فردا میشه همسر، بعد میشه مادر. این شما در سیر تکاملی زن هرچی پیش میری حرمتش بیشتر میشه، جایگاهش رفیع‌تر میشه. اول دختره، بعد همسر میشه، کف میشه، بعد میشه مادر. حالا مقام مادری چه مقامیه؟ مقام مادری چه مقامیه؟ کی میتونه بفهمه مقام مادری چه مقامی؟ احسان بخوای بکنی باید اول به مادر احسان بکنی. حقی که گردن مرد دارد بیشتر از هر کس دیگه مادرش است. مادرش بیشتر از هر کسی گردن مرد، مرد حق داره. زن چه وجود با ارزشیه. شما من یه نمونش رو عرض بکنم، انقلاب اسلامی. زن در انقلاب اسلامی چه کرد؟ زن در انقلاب اسلامی چه کرد؟ پا به پای مرد و حتی پیشتر و بیشتر از مرد آسیب دید. زن زجر دید، شکنجه شد، هم شکنجه فیزیکی شد، هم شکنجه روحی شد. خیلی بیشتر از مرد زنهای انقلاب شکنجه روحی شدن، خیلی بیشتر از مردها، خیلی بیشتر از مردهای انقلابی، انقلابی جون زنها هزینه دادن، خیلی بیشتر هزینه دادن. ببین شما مرد وقتی به شهادت میرسه چی میگه؟ به خانومش میگه تو خدا داری دیگه، خدا حافظ، میره از این عالم. واقعا هم همینه، خدا رو داره. به شهادت وقتی میرسه تمام میشه، وقتی که نیست تا مسئولیتی داشته باشه، شاید شده تمام شده. زن وقتی مردش به شهادت میرسه تازه مسئولیتش دو برابر و چند برابر میشه. یا باید بره ازدواج بکنه که عاقلانه ترین کار راهه، خود اون ازدواج کردن براش یه معونه جدی داره، واقعا معونه جدی داره. بعضی از خانواده ها به خاطر بعضی باورهای غلط این اجازه رو نمیدن، یا حتی برخورد میکنن، یا اخلاقشون تند میشه با همسر شهید. ولی او حقشه، باید به این حق برسه. ولی خلاصه اگر بخواد ازدواج بکنه یه مسئله است، ازدواج نکنه یه مسئله دیگه. غیر از آسیب‌های روحی چقدر باید هزینه بیشتر بده؟ در انقلاب اسلامی، حالا غیر از حالا مجاهدت و مبارزه و سعی و شکنجه و شهادت، چقدر زنها به شهادت رسیدن. غیر از این کف میدان بودن. خیلی از مادرها به فرزندانشون گفتن برو پسرم، اصلا فرزندش رو یه جوری تربیت کرده که بره، که اومدن جان خودشون دادن. این ها رو، انقلابی ها رو کی تربیت کرده بود جز مادران؟ اینا تا قله شهادت رسیدن، خب کی این ها رو تربیت کرده بود؟ کی این ها رو تربیت کرده بود به جز مادران؟ همین شهدا مگه چیز کمیه؟ امام فرمود فتح الفتوح انقلاب اسلامی، در یه جای دیگه فتح الفتوح جنگ آقا فرمود. تربیته، تربیت این نسله، نسلی که رسیده به جایی که برگزیده خدا بشه. این کار کیه؟ کار زنهاست. امروز زنهای ما همین نقش رو دارن، عیناً همین نقش رو دارن. وقتی مقام معظم رهبری تصریح، رفقا ما اینجا با هم سالهاست داریم حرف میزنیم دیگه، حضرت امام چند جا تو سبیناتاشون تصریح کرده بودن، یادتونه انقلاب اسلامی نقطه آغاز انقلاب جهانی اسلام به پرچمداری حضرت حجت ارواح و نافداست. باید بسیجیان عالم اسلام در فکر ایجاد حکومت جهانی اسلام باشند و این شده نیست. امام چند جا تصریح میکنه بس حاکمیت بقیت الله رو، ولی مقام معظم رهبری توی این 28 ساله بگرد ببینید چند بار تصریح کردن. چون من به عینه دنبال این امر بودم، یعنی نه از الانا، از زمانی که امام رحلت کرد منتظر بودم مقام معظم رهبری یه جایی به این معنا تصریح کنه. میدونستم ایشون اعتقاد داره، ولی پیش خودم سوال بود چرا ایشون تصریح نمی کنه تا این پیام اخیر. خیلی پیام ویژه‌ای بود این پیام اخیر. بحث شما جوان هاست، شما اید که باید کارآزموده، دقت کنید این جمله قیمتش، خود این پیام که خیلی قیمتیه، خیلی 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 در طول این 28 طول این 40 ساله انقلاب راجع به این پیام حرف زیاده، به موقعش باید همینجوری رفته رفته بگیم. اما در پیام، روح پیام اینه. شما وقتی پیام رو بخونی، همه ابعاد پیام رو ببینی، چون پیام ویژگی‌های عجیبی داره، چند بعدیه،
جامعه.
ولی یک شیرازه داره این پیام عظیم، این منشور انقلاب. راحت شما راحت بگو منشور انقلاب، منتها منشور بازنویسی شده در دهه 50 انقلاب. در دهه 50 انقلاب برای گام دوم میفرماد شمایید جوانها، شمایید که باید کارآزموده و پر انگیزه از انقلاب خود حراست کنید. کارآزموده و پر انگیزه از انقلاب حراست کنید. همینجوری یه عرقی داشته باشیم نسبت به انقلاب این کافی نیست. انگیزه هم حالا اگر یه کسی شهید شد یه جایی، یه فتنه‌ای یه جایی، مقام معظم رهبری اشک ریخت، یه جا مثلا اتفاقی افتاد، یه حرکتی آدم انجام بده، یه حمله‌ای شد توی یه حوزه‌ای، یه احساس خطری کرد، اینا به درد نمیخوره. و بعضی ها اینجوری هن. وقتی ببینن کارد به استخون خورده تکون میخورن، مثل توابین، مثل قیام مختار و لشگرش، امام حسین رو سر بریدن، بعد از 3 سال مختار حرکت کرد. تو خسته نباشی، معجوری، اما خب این کجا؟ حرکت یاران امام حسین کجا؟ شما اندازتون انقدره که یک حجت خدا در شدیدترین وضع، در سخت‌ترین شرایط به شهادت برسه، تو براتون انگیزه بشه حرکت؟ ها یاران مختار، بعضی ها اینجوری هن، مختار مسلکن. خدا ما رو اینجوری قرار نده. یا توابین اسمشون روشونه، 1.5 سال بعد، حالا توابین باز از مختار و لشکر مختار جلوتر بودن، باز 1.5 سال بعد، 1.5 سال دیگه هم طول کشید تا لشکر مختار را افتاد. یعنی یه کربلای دیگه یه توابیم هم ایجاد شد تا اونها 1.5 سال بعد یه انگیزه ای کنن و یه حرکتی انجام بدن و اتفاقی. آقا باید ما عده و عده‌ای باشیم تا حرکت کنیم. بیجا کردین، کی گفته عده و عده باید باشید؟ امام حسین مگه چند نفر بود؟ 100 نفر در مقابل 30,000 نفر. دیو دوره حسینه. بعدم شما انگیزه انتقام سید الشهدا رو دارید، امام حسین که دیگه نمیخواست از کسی انتقام بگیره. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، بحث انتقام دیگه مطرح نبود، اصلاح امت مطرح بود. پر انگیزه از انقلاب خود حراست کنید و آن را هرچه بیشتر، یعنی انقلاب را هرچه بیشتر به آرمان بزرگش، آن به آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظما ارواح نافدا هست نزدیک کنید. من 28 سال منتظر این جمله ی آقام، منتظرم. و چون صراحت در بیان امام خودش یه مرحله است، این نشون دهنده بلوغ این انقلابه. میدونید یعنی چی؟ بذارید براتون بازش بکنم. حضرت امام کی راجع به بلوغ جامعه نسبت به زمین سازی ظهور صحبت کردن؟ در سال 57. انقلابش کی شروع شد؟ 40 سال پیش، حدود 40 سال، 37 38 سال پیش، وقتی که اعلامیه داد 1320، رسید به یک بلوغی، برای مردم روشن کرد این انقلاب، انقلاب بقیت الله الاعظمه، باید منجر بشه به حکومت حضرت مهدی، تصریح کرد. خب ما دوچار فتنه شدیم، در جنگ دوچار فتنه شدیم. دقت کنید، ما در دفاع مقدس دچار فتنه شدیم، برگشتیم. مقام معظم رهبری در بیان صریحشون فرمودن دیگه اون حرکت پرجهش که در دفاع مقدس بود برای رسیدن به اهداف انقلاب، این کند شد، این یعنی برگشت. البته اینو عرض بکنم، در راه پیشرفت ما پیشرفتمون ادامه داشت، اما با یک شیب بسیار ملایمی در بعضی از حوزه ها که حالا حوزه هاش مشخصه، ولی اون سیر جهشی سعودی برای رسیدن به مقصد حاکمیت بقیت لال اعظم ارواحنا فدا، اون درش خدشه ایجاد شد با جریان فتنه نفاق. آقا مگه میشه؟ شد دیگه. زمان پیغمبر اکرم هم این اتفاق افتاد، زمان امیرالمومنین هم این اتفاق افتاد، چرا زمان ما نیفته؟ حالا بعد از عرضم به حضورتون که حدود 30 سال از رهبری مقام معظم رهبری، 28 سال، الان زمان اینه که آقا در گام دوم، آغاز دهه 50 یا آغاز 40 ساله دوم، که امیدواریم انشالله نرسه به 40 سال. 40 سال خیلی زیاده، خیلی زودتر امید این هست که انشالله مشرف بشیم به رکاب بقیت الله العظم. خیلی زودتر. اگر ایمان و انگیزه همین آیه که امشب شما تلاوت کردید، سوره مبارکه محمد، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. خدا اون زمان فرمود این آیه راجب ایرانی هاست، امام باقر فرمود این راجب ایرانی هاست، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم لا یکونوا امثالکم. شما اگر رو برگردونید، اصحاب پیغمبر، خدای متعال میفرماد من یه عده دیگه ای رو برمیدارم میارم. اون عده کیان؟ در تفاسیر ائمه معصومین گفتن یعنی ایرانی ها. ایرانی ها خیلی فاصله دارن با پیغمبر اکرم، اینجا عجم ها، اونجا عرب ها، جزیره العرب. لا یکونو امثالکو، اونا دیگه مثل شما نیستن، من یه عده دیگه. این آیه یعنی روح و جان میده به انسان. این قسمت آیه لا یکونو امثالکم، لا یکونو امثالکم یعنی مثل شما امت پیغمبر دیگه به امام، به امام و رهبرشون خیانت بگید نمی کنن. 10 سال پای رکاب پیغمبرتون موندید، بریدید، نفاق تونست شما رو فریب بده، شما هم فریب خوردید. فهمیدین هم فریب خوردین. امتون خود ادفن قدعت عرفت خدیعت، هم فریبتون دادن، هم فریب خوردید و هم فهمیدید فریب خوردید. دیگه ایرانی ها اینجوری نیستن که فریبشون بتونن بدن، نمیشه فریبشون داد. لذا باید از زور استفاده کنن، از تزویر استفاده کنن، نمیشه فریبشون داد. پاشید را بیفتید دیگه. آقای صدا و سیما، شما چرا یه برنامه برای FATF نمیسازی؟ چرا نمیسازی؟ من یادم رفت اتفاقا تو اون دهه فاطمیه که جمع کردن، شب آخر بود فکر کنم، مسئول صدا و سیما آمد جمع کردن، یادم بود اونجا بهشون میگفتم، خیلی زایی دیگر رو گفتیم البته، اما اینو یادم رفت بگم. آقای نادر طالبزاده میگفت، خبر ایشون رو من دیدم. خب ایشون آدمی نیستش که همینجور رو هوا حرف بزنه که، خیلی شخصیت شناخته شده ایگه. اگر اشتباه نکنم خبر ایشون رو من دیدم، بله در هیئت دولت آقای رئیس جمهور گفته هیچ کسی FATF رو نقد نکنه تا تصویب بشه. صدا و سیما هم گفته ما برنامه نمیسازیم، چون هیئت دولت صدا و سیما که اعضاش. ای بابا آقای رئیس جمهور از چی میترسین؟ از چی میترسین؟ من میشه یه جامعه ای رو محدود کرد؟ من میشه فکر رو محدود کرد؟ من میشه منطق رو، عقلانیت رو محدود کرد؟ صدا و سیمای ما الان چپ بری راست بری دست از پوشک بچه بر نمیداره. کسی نیست بگه آقا این سخیفه، این جایگاه، جایگاه صدا و سیمای نظام جمهوری اسلامی، این همه بابا من نمیگم تبلیغ پوشک بچه نشه، ولی این همه یه دفعه یه برنامه شده، بارها من دیدم یه برنامه مثلا معنوی داره، یک آهنگی میاد و این بچه شون کنه رفت گرفتن و دویدن و این هم میره توی دوربین زوم میکنه یه جایی که نباید زوم بکنه، کش میاره باز میکنه میبنده. بابا چیه؟ وقت این الان اجازه نداشته باشه از طرف دولت برنامه بسازه برای نقد FATF تا آخه ببین این حرف خیلی حرف زوریه، تا تصویب بشه. یعنی شما میخواید با اعمال فشار رسانه‌ای از این ور تو سر صدا و سیما میزنی آقای رئیس جمهور؟ چپ میری راست میای؟ من نمیدونم صدا و سیما کی میخواد از جایگاه خودش دفاع کنه مقابل دولت، از جایگاه خودش دفاع کنه. آقا من رسانه دولت که نیستم، رسانه نظام اسلامیم. دولت حق نداره رسانه رو اینقدر بکوبه به هر مناسبتی. بعد از اون ور رسانه خودشو مقید میدونه که اوامر رئیس جمهور رو اینجوری اطاعت بکنه. آخه برای چی؟ آقا شما نقد نکنید. ببینید چی دارید میگی؟ نقد نکنید یعنی چی؟ راست میگید، حرفتون منطقیه. اگر نقد بشه FATF، اگر شما راست بگید خب میبرید، به جواب نقدو بدید. سرکوب نقد و نظر و اندیشه و فکر، بعد دیگه چه دولت تدبیری شد؟ دولت تدبیر، تدبیر اسمش روشه، انگار هر چی که اینا بگن باید عکسش بشه. میگن امید باید یأس و ناامیدی بیاره، میگن تدبیر باید از تدبر، باید با تدبر و تعقل مبارزه و مقابله کنه. یعنی چی؟ آقای صدا و سیما خب بله آقا، میگه من اون مجریه میگفت اینطور، خدا به کارشناسه میگفت آیه مثلا کارشناس تو رو خدا، سر یه موضوع دیگه ای بود نقد میخواست بکنه، گفت من نون زن بچه ای ما رو نبر، حالا میخواییم ما برنامه بسازیم. بالاخره نمیدونه شما رسانه نظام میدونه، رسانه آقای روحانی هم تو سر شما میزنه هم مقیدتون کرده. قانون یه جایی باید بیاد نجات بده این قید و بندها رو، باید خلاص کنه. صدا و سیما باید آزاد باشه، باید آزاد باشه، دولت ها نتونن اینجوری اعمال قدرت بکنن. رسانه اگه قرار تبلیغ عقلانیت بکنه، تبلیغ منطق دین بکنه، در اختیار این افکار قرار بگیره، رو چه حساب؟ وقتی جامعه به یه بلوغی میرسه، امام جامعه راحت و روشن مقصد رو معین میکنه. آقایون جوانها دیگه چی میخواید از امامتون بشنوید؟ ببخشید دیگه چی میخواید بشنوید تا حرکت کنید؟ حتی حالا خیلی حرف داره این بیانیه، خیلی حرف داره این بیانیه، حتی در حوزه اخلاق و معنویت که ما به شدت در این حوزه آسیب پذیریم. اخلاق به شدت آسیب پذیر شدیم. خیلی از بچه های انقلابی ارزشی ما، خود ما هممون دچار آفت های بسیار زننده اخلاقی هستیم. بعد وقت ما معظم رهبری در ارتباط با اخلاق میفرماد رشد و شعور معنوی، وجدان اخلاقی، ببینید رشد و شعور معنوی چقدر باید چند تا منبر میخواد ما لازم حرف بزنیم تا اینو متوجه بشیم. رشد شعور معنوی، ببینید آقا وقتی کسی روحش متعالی میشه، قلبش پرورش پیدا میکنه، خدا به او بصیرت میده. بصیرت یعنی فهم و درک، حقیقت امر رو در میابه، به این میگن شعور معنوی. شعور معنوی بعد رشد شعور معنوی و وجدان اخلاقی. وجدان اخلاقی ما تو همین اردوی راهیان نورمون تو چند مقطع بعضی از دوستانمون یه حرکت هایی، یه صحبت هایی آدم نگاه میکنه تو اخلاقیات، تو اخلاقیات ما خیلی وقتا بی وجدانی میکنیم تو خلق، یعنی انصاف رو رعایت نمیکنیم تو برخوردها، تو موضع گیری ها انصاف رو رعایت نمیکنیم، ظلم میکنیم، بی انصافی میکنیم در برخورد. چقدر ما آسیب پذیریم، چقدر آسیب پذیریم تو بحث اخلاقیات، وحشتناک آسیب پذیریم. خدا به دادمون برسه. وقتی یه چیزی رو طرف میخواد، میلش بهش تعلق گرفته، میخواد یه چیزی اتفاق بیفته نیفته، زمین و زمان رو براش به هم میریزه به هر قیمتی که شده، هر اتفاقی هم میخواد بیفته بیفته. میگن بیوجدانی اخلاقی. خب یه قواعدی یه جاهایی حاکمه، شما باید یه قواعدی رو بپذیری. وجدان اخلاقی کجاست؟ ما چرا تو من زمان جنگ، خب ما تو جنگ همش که تو عملیات که نبودیم، که یه وقتایی تو عملیات بودیم دیگه، یه روزهایی، یه ساعاتی، یه وقتایی، باقیش دیگه تو اردوگاه ها بودیم، اردوگاه کرخه، اردوگاه دوکوهه، اردوگاه کجا کجا کجا، همینجوری. خب بچه ها باید صبح تا شب، شب تا صبح با هم زندگی میکردن. اینجا محل برخورد باید باشه، یه ماه، دو ماه، سه ماه، چهار ماه، پنج ماه، شب میشد صبح، صبح میشد شب، شب میشد صبح، صبح میشد شب. اینجا باید محل برخورد باشه، اما برخوردی نبود. یعنی برخورد در حد اقل بود، اما شما الان در مجموعه های مذهبی چپ و راست نگاه میکنی میبینی برخورده، این مجموعه با اون مجموعه درگیره، این شخص با اون شخص درگیره، این جناح با اون جناح درگیره. آقا توی اخیراً فریادش بلند شد، فهمود آقایون جناح ها و جریان ها اینقدر همدیگه رو تحلیل نبرید. بابا انرژی خودتون رو برای تخریب طرف مقابلت اینقدر داری صرف میکنی، برای تخریب دشمن صرف کن. حب نفس، حب نفس، حب نفس، حب نفس، حب نفس، حب نفس، چقدر اصلا نمیتونه بپذیره یه چیزی که فکر میکنه، فکر میکنه حقشه. یحسبون انهم یحسنون صنعا، فکر میکنه به هیچ قیمتی حاضر نیست گذشت کنه. بابا عامل المؤمنین بالایثار اصلا دفاع مقدس یعنی ایثار، فرهنگ بین مؤمنین ماها با هم دیگه یعنی ایثار، اصلا دستور تو به خاطر من، من به خاطر تو، بگذریم از منافع خودمون، دستوره. زندگی شده زندگی غربی، زندگی ما حزب الله یا شده زندگی غربی، سبک زندگی هم جز توصیه‌های آقا بود به شما جوان‌ها. زندگی غربی چیه؟ میگه آقا همه چی بر اساس منافع، منافع. بابا این زن رو بهش احترام بذار، نری با زن احترام بذاری میره با سگ ازدواج میکنه. رفت این کارو کرد در غرب. چرا؟ چرا؟ چرا ازدواج در غرب منفوره؟ چون باید یه مرد از منافع خودش بگذره به خاطر زن، از بخشی از منافعش تازه باید بگذره، از نیمی از منافعش طبق قانون غرب. فدای امام حسین بشن، مگه اینا دینشون دین ماست؟ امام حسین به همسرش که رسید فرمود، شعری که خواند برای حضرت رباب و دخترش، فرمود من هر چه دارم بذل میکنم پای این همسر و دختر، هر چه دارم. وقت بچه حزب اللهیه، نماز شب خونه، نمیدونم سینه زنه، گریه کنه، تو این تشکیلاته، تو اون تشکیلاته. آقا اینا با هم دیگه اصلا نمیتونن یه مراسم بگیرن، یه مراسم نمیتونن با هم بگیرن. حزب الله یا بعضی هاشون با هم دیگه، سبک زندگی، سبک زندگی غربیه، منفعت طلبانه است. چی من میرسه من بخوام الان به تو کمک بکنم؟ خب این که شد بربریت، این که شد توحش، این که شد حیوان. چرا به منافعت داری فکر میکنی؟ ایثار، عامل المؤمنین بل ایثار، بل ایثار. حضرت زهرا سلام الله علیها شب عروسیش پیراهن عروسیشو داد رفت. تصور کنی یعنی چی؟ حضرت زهرا اینجوری نبود مثل دختران و مادران و خواهران و همسران ما یه کمد پر لباس داشته باشه، حالا بگه این پیرهن رو دادم رفتم، حالا یه پیرهن دیگه مجلسی خوبه دیگه دارم، دو تا سه تا چهار تا پنج تا پیرهن مجلسی دارم، این نشد اون یکی، اون نشد اون یکی. حضرت زهرا یه پیرهن مجلسی داره، اونم شب عروسیش، اونم هدیه. چجوری چجوری همون شب هم داد رفت. ایثار، ایثار کرد دیگه. غذاشون یه شب اومد افطاره، او نخورن دیگه چی، تا فردا هم بعد روزه بگیرن دوباره. یه شب اسیر، یه شب یتیم، یه شب مسکین. ایثار، ایثار. برای حضرت زهرا میمیریم، اما وقتی به هم دیگه میرسیم حاضر نیستیم ایثار کنیم. خب این داریم دروغ میگیم. واقعا باید یه انقلاب اخلاقی رخ بده. چقدر فرهنگ جنگ و جبهه و جهاد و شهادت چقدر غریبه امروز تو جامعه حزب اللهی ما و ارزشی ما، خیلی غریبه. چون من مجبورم تو جوامع مختلف باشم تمام هفتمو، دارم همه جا میبینم این درگیری ها وجود داره دیگه. داد آقا در اومده دیگه، انقدر همدیگه رو به تحلیل نبرید. بعضی از ما حزب اللهی ها، انقلابی ها، ارزشی ها، مدعی های حزب اللهی گری و ارزشی و انقلابی گری، بعضی از ماها واقعا رحم نمی کنیم در مقام اثباتمون، چنان طرف مقابل رو تخریبش می کنیم که تمام شد رفت، هیچ چی دیگه ازش باقی نمیمونه در مقام اثبات خودمون ها. بله، یه وقتی شهید زین الدین تو گوش شهید همت هم میزنه، اون در مقام اثبات خودش نیست. اینجا یه اتفاقی داره میفته، یه حقوقی نسبت به رزمندگان اسلام، یه اتفاقی، یه مسئلهی، حالا غضب میکنه. این فرق میکنه با اون اینکه من برای خودم فریاد بکشم سر دیگری. آقا میفرماد در رشد و شعور معنوی و وجدان اخلاقی محتاج تلاش و جهاد و ستیز با کانونهای ضد معنویت باشید و یه معقول هستیم. چه بیانیه یه آقا برای خدا شاهد، آقا برای کلمه به کلمه نوشتن این بیانیه من مطمئنم ساعتها وقت گذاشته. خدا آقا البته فرمود که من برای این بیانیه خیلی زحمت کشیدم. واقعا شما بگو زبور انقلابه، فرقان انقلابه این بیانیه، این پیام عظیم. شما برای هر بخشی از این بیانات ده ها روایت و آیه رو میتونی پیدا بکنی، مستندسازی بکنی که آقا اینا منشأش در دینه. واقعا در دینه. آقا شما با یک حرکت جهادی در رشد معنوی، رشد شعور معنوی و وجدان اخلاقی باید بری بجنگی با کانونهای ضد معنویت و اخلاق. آقا چجوری میتونی با این کانون ضد معنویت و اخلاق بجنگی؟ آدم منفعت طلب تو چجوری میتونی با منفعت طلب ها بجنگی؟ وقت منفعت طلب ها انقدر قدرت پیدا میکنن میان در نظام در حاکمیت قرار میگیرن، آقا بفرمایید چه اتفاقی میفته؟ کی به فرانسه و انگلستان اینقدر جرأت داده که بیان ما رو تهدید کنن نسبت به پذیرش FATF؟ فرانسه، انگلستان. این هم آدم انگلستان به حرف اومد، باید بپذیرن، باید دست بردارن. اینقدر میگفتن آقا ما شرط تحفظ داریم، ما شروطی میگذاریم. آقای لاریجانی متاسفانه نماینده قوم ما، بله ما بریم بپذیریم اینو، ولی خب یه شروطی بذاریم. گرفتی آقای لاریجانی حرف سفیر انگلستان رو، وزیر انگلستان رو؟ داریم میگه چه شرطی؟ دست از این شرطاتون وردارید، ما اصلا شرطی از شما قبول نمی کنیم. ما شرمنده ایم از اینکه شما نماینده ما هستی و اینقدر نمیفهمی تو عرصه سیاسی. تو نمیشناسی غرب رو؟ نمیشناسی غرب رو؟ شما صریحاً به خود من گفتید من سیاستی غیر سیاست امام و ولایت اتخاذ می کنم. خب این که الان مقابله، که خلاف اون دارید عمل میکنید. آقا می فرماد اعتماد نکنیم، نه شرط بگذاریم، بعدش هم نشد بیایم بیرون. چی بیایم بیرون؟ مگه میشه؟ ما قید و بند داریم در عقودمون، اگر عقدی بستیم، عهدی بستیم، باید پشت بیستیم. امیرالمومنین گفت مالک پیمان نبند، ولی اگر بستی باید پای پیمانت بیستی، و اگر بستی نباید پیمانی ببندی که دیگران بتونن ازش سوء استفاده کنن. مهلت به ما، به مهلت میدیم. تو کی هستی فرانسه؟ تو کی هستی انگلستان که ما مهلت بدی که بپذیریم یا نپذیریم؟ آقا در جریان رشد و شعور معنوی و وجدان اخلاقی میفرماد اینجا به جهاد و ستیز با کانون ضد معنویت نیازمندیم، محتاجیم. جوان ها، به جوان ها می فرماد بسم الله دیگه، یا علی مدد. یکی از کانون های ضد معنویت و اخلاق حوزه مدیریت کشوره، جایی که اخلاق رعایت نمیشه، حرمت این ملت حفظ نمیشه، مسئولی که ایثارگرانه خدمت نمیکنه. چقدر آقا این جملاتشون حکیمانه است. وای خدایا، ما به حضرت عباس قسم تا قیامت سر به سجده بگذاریم شکر کنیم، نمیتونیم شکر یک لحظه نعمت این ولایت رو به جا بیاریم که الان غرق نعمتیم که چنین شخصیتی بر ما داره رهبری میکنه. میدونید 1400 سال دوران، 1400 سال این اتفاق تو عالم نیفتاده، 1400 سال این اتفاق تو عالم نیفتاده، از بعد از پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنین دیگه بشریت به خودش چنین امامی ندید. تازه او امام معصوم هم نیست، فقط کسیه که پایبند به اصول امام معصوم، به سنت رسول الله پایبنده. بعد از 1400 سال خدا این نعمت رو به ما داده. از کی باید تشکر کنیم؟ از حضرت زهرا. چرا؟ انا اعطینا کالکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. خدا به پیغمبر فرمود من به وسیله زهرای اطهر تو را حفظ خواهم کرد. شما وقتی نعمت وجود ولایت ولی فقیه رو میبینی با این پرتو، با این تلعلو، وقت چه اتفاقی میفته؟ اینجا شما حیات صدیقه کبرا رو در جامعه میبینی، در جامعه اسلامی میبینی، کوثر رو میبینی. حتی نوری همدانی تا روز ما نوری همدانی میفرمود شعاری که دادن بعد مدتی، خامنه ای کوثر است. اللهم صل
علی محمد آل محمد.
این ناظر به خود حضرت امام یعنی مقام معظم رهبریه. ولی اگه بخواید شما نگاه بکنید، خود مقام معظم رهبری از کوثر وجود حضرت صدیقه کبری سلام الله علیهم منشأ یافته و حیات گرفته و الان حیات میبخشه به عالم اسلام و به عالم بشریت. خواستم آیاتی که امشب خوندیم و عرض بکنم دیگه، حالا یکی دو سه تا آیه بیشتر نرسیدیم. ان ابنتی فاطمه ملأه الله قلبها و جوارحها ایمانا و یقینا. ما مادری داریم، عالم هستی مادری دارد که هم قلبش و هم جوارحش مملو از ایمان و یقین است. یعنی چشم زهرای اطهر، نگاهش، بیان صدیقه اطهر، کلامش، جوارح صدیقه اطهر، اقدام فاطمه، اقدام زهرای مرضیه، اقدام او در آمدن و دفاع کردن از امام حق برآمده از یقین او بود، برآمده از ایمان او بود. قدم او گذاردن در مسجد، قدم گذاردن او در مسجد، احتجاج او، فریاد او برای فدک، احقاق حق امامش، احقاق حق رسول الله، احقاق حقوق خدا، برآمده از ایمان و یقین بود. اگر کسی بخواد امروز فاطمه اطهری زندگی کنه، یعنی زهرایی فاطمی زندگی کنه، راهی نداره جز این که در ایمان و یقین به قوله برسه، راهی دیگه این وجود نداره. دوستان جوان، رفقا، وقتی از من یه گناهی انجام میدم، گناهه مایوس نشو، گناهکار بگی من حالا چون گناه انجام میدم پس دیگه اصلا این حرفا مال من نیست، نه، وعبد ربک حتا یأتیک الیقین. بعضی ها تو خودشون نمیبینن اصلا، لذا اصلا حرکت نمیکنن. دقیقا در جایی که خدا از تو خواسته باشی باش تا به مرور به یقین برسی، و وقتی به یقین رسیدی تازه آغاز راهته، تازه شروع کارته. به یقین که رسیدی اقداماتت همه مؤثر خواهد بود. به این میگن تأسی به صدیقه اطهر سلام الله علیها. انها زوجت علی ابن ابی طالب، اینا کلام رسول خداست. زوجت علی ابن ابی طالب علیه السلام و هیه به حکمه. ببینید زوجه علی ابن ابی طالب علیه السلام و به حکمه و در جایگاه علی ابن ابی طالب، ولی زوجه اوست. البیتو بیتوک انا جاریتوک. با چه وجودی چقدر باید عظمت داشته باشه؟ ما الان یه مشکلی داریم، بعضی از خانوم های طلبه ما بعضی هاشون اینجوری هن، بچه هاشون دوچار مشکل هن. چرا؟ چون طلبه هست، یه خود معارف اسلامی یاد گرفته، میره تو خونه یه سری برتری ها نسبت به همسرش داره. حالا همسرش مهندسه، راننده اسنپه، نمیدونم چه میدونم، مغازه داره، کار میکنه، یه شغل آزادی داره. خانومه طلبه شده دیگه، چپ و راست آقای میگیم بعد اینجوری بشه، بعد اینجوری بشه، بعد اونجوری بشه، جاش با جای آقا عوض میشه. وقت بچه هایی که از این کانون خانواده میان بیرون، بچه های سست عنصری هن، نمیتونن توی مسیر حق مقاومت کنن، آسیب پذیر، به شدت بچه های آسیب پذیرن، دخترش پسرش. چرا؟ چون تو قانون خانواده خدا اینجوری قرار نداده که زن مرد رو اداره بکنه. ببخشید آیت الله العظما هم باشه یه حاج خانوم، وقتی که آمد خانه شوهرش میشه همسر شوهرش. حضرت زهرا وحیا به حکمه، پیغمبر از این به عنوان یک اعجاب یاد میکنه، از این اصل میفرماد زهرای مرضیه زوجه امیر المؤمنینه، در صورتی که در حکم امیر المؤمنینه. ولی هیچ وقت عظمت وجود صدیقه کبرا که هست، در روایت داریم لولم یخلق الله علی ابن ابی طالب ما کان لفاطمه کفو، اگر علی ابن ابی طالب علیه السلام نبود فاطمه اطهر کفوی نداشت. میدونید یعنی چی؟ یعنی علی ابن ابی طالب، شما اصلا نمیتونی مقایسه کنی حضرت زهرا سلام الله علیها رو، نمیتونی مقایسه کنی با ام البنین سلام الله علیها، ایشون هم بزرگواره، نمیتونی مقایسه کنی. در جایی میفرماد در حکم علی ابن ابی طالب، در جایی میفرماد اگر علی ابن ابی طالب نبود فاطمه اطهر کفوی نداشت. عظمت علی ابن ابی طالب رو ببین. مرجل بحرین یلتقیان بینهما برزخون لا یبقیان، دو تا دریان اینها در حقیقت. اما در واقعیت چی؟ زوجت علی ابن ابی طالب. البیت بیتک انا جاریتک، این خانه خانه توست. یا در یه روایت دیگه فرمود خانه خانه توست و زنها هم تابع رأی مردانشان، هرچی تو بگی. قاتل من میخواد بیاد خانه من، اگر شما میگی بیاد، من حرفی ندارم. نگاه کن این زندگی رو ببین، این عظمت رو ببین. این یعنی چی؟ این یعنی خدای متعال در زن چنین ظرفیتی قرار داده. وقت اگر یه زنی اومد تو جامعه ما، دختر ما، مادر ما، همسر ما، خواهر ما، اگر خود رو انقدر ندید که چنین ظرفیتی پیدا کنه، چه ظلمی به خودش کرده؟ در خودش رو ندید، در خودش ندید چنین ظرفیتی پیدا کنه. وقتی خدا صدیقه کبرا رو قرار میده و او رو حجت قرار میده و او رو الگو اسوه قرار میده، یعنی چنین موقعیتی داره دیگه. پس زنهای ما، دختران ما، مادران ما، خواهران ما، قله رو ببینن و برای رسیدن به این قله واقعا جهاد کنن. جهاد المرأته حسن التبعل. حسن التبعل یعنی چی؟ این تو بتوانی به عنوان یک زن به زیبایی همسرداری کنی با همه الزاماتش، با همه فراز و فرودهایش، با همه سهل و صعبش، با همه سختی و آسایشش. هرچی پیشتر بری ظرفیت بیشتری پیدا میکنی، رشد میکنی، رشد پیدا میکنی. هر یک از ابعاد صدیقه کبرا رو شما ببینی دریای عمیق و ژرفیه که رسیدن به کنهش محاله. اون باب تربیت فرزندش، الله اکبر، حسن و حسین سید شباب اهل الجنه تو دامن صدیقه کبرا تربیت میشن، امامان قاما او قعدا. فاطمه اطهر امام پرور است، نه تنها از دامنش حجج الهی به عالم می آید، نه تنها او حجت حجج الهی است، امام پرور است، امام پرور است. چیزی عرض بکنم، خدیجه کبرا از دامنش امام بیرون نیامد، اما فاطمه ای بیرون آمد که او امام پرور بود. وزا میشه دامن خدیجه کبرا مهد پرورش ائمه معصومین. مسئولیت پرورش امام در دامن خدیجه کبرا به عهده صدیقه کبرا سلام الله علیه. چقدر دقیق این مطلب. بعد چیزی عرض بکنم، واقعا حضرت زهرا سلام الله علیها که عالم در ید قدرت اوست نمیتونه ما رو تربیت کنه؟ قطعا میتونه. توسل ما به صدیقه کبرا نمیتونه ما رو متعالی کنه؟ قطعا میتونه، قطعا میتونه. ما با داشتن صدیقه کبرا یعنی همه چی داریم، و اونها که صدیقه اطهر رو ندارند هیچ ندارند، هیچ ندارند. کوثر چشمه فیاض است. خود صدیقه کبرا در وصف خودش این آیه رو خواند، یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم والله متم نوره. من صدیقه کبرا هر چه که بگذرد این وجود سرشارم، این اقیانوس بی انتهایم تکمیل و تکمیل و تتمیم تر می شود. صدیقه کبرا امروز با صدیقه کبرا 1400 سال پیش تفاوتش در اینه. به اندازه 1400 سال پیش در افق تعالی یک انسان کامل حضرت زهرا رشد یافته، دامنه ولایتش گسترده تر شده. ما با داشتن فاطمه اطهر همه چی داریم، همه چی داریم. ما این انقلاب را با سرمایه صدیقه اطهر به مقصد نهاییش، مقصد نهاییش یعنی ایجاد تمدن نوین اسلامی در جهان و طلوع خورشید عظمای ولایت ارواحنا فدا، خواهیم رساند. خب انشاءالله خدای متعال این وجود مقدس یعنی این نهر کوثر، این منشأ یافته از کوثر صدیقه کبرا رهبر معظممون امام عظیم الشأنمون رو برامون حفظ کنه، برای سلامتی رهبرمون اماممون یادگار صدیقه کبرا و هدیه به ساحت مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها و مولود دیگر امشب یعنی حضرت روح الله 3 صلوات ختم کنید.